بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. شب گذشته عرض کردیم که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینش دارای مقاماتی هستند که از طرف خدای متعال به اونها افاضه شده، که مهمترینش مقام تعلیم و تفسیر وحی و به عبارت دیگر حجیت کلام ایشون در مسائل دینی و معارف الهی است. دوم مقام امامت و ولایت امت هست، یا به عبارت دیگه واجب الاطاعه بودن در دستوراتی که به جامعه میدن، و سوم مقام قضاوت هست که قضاوت اونها قطعی و غیر قابل تغییر است، و از نشانه های مؤمن این است که در مقابل قضاوت اهل بیت و هر قاضی حقی که بر اساس احکام شرعی قضاوت کند در دلش هم نگرانی نداشته باشه، ولو 100% به ضررش باشه. اینا مقاماتی است که از طرف خدای متعال اصالتاً به پیغمبر اکرم و بعد نیابتاً به اهل بیت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اعطا شده. ولی رسالت پیغمبر اکرم و به دنبالش امامت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اهداف دیگری هم داره، که در ضمن آیات و کریمه و روایات شریفه به اونها اشاره شده. در چند تا آیه که درباره بعثت پیغمبر اکرم هست، در کنار یعلمهم الکتاب والحکمه یزکیهم هم هست. در بعض جاها اول یزکیهم هست بعد یعلمهم الکتاب والحکمه، در بعضی از آیات عکسش هست، اول یعلمهم هست بعد یزکیهم، به اقتضای مقام که بیشتر تکیه روی تعلیم بوده. در اون آیه اول تعلیم را ذکر کرده، یا یک مقام اختزا داشته اول تزکیه را ذکر فرمودیم. به هر حال این دوتا تعلیم و تزکیه یا تعلیم و تربیت از اهداف بعثت انبیا است، که اون چه مربوط به مطالب تعبدی میشه حجیت داره. همون مطلبی است که قبلا عرض کردیم، اولین مقام پیغمبر بعد از نبوت و رسالت از که کلامش در تفسیر وحی حجت است، یعنی وقتی تعلیم میده به مردم یعلمهم، منظور این آیه این است خدای متعال چنین چیزی اراده فرموده، کلام او حجت است و دیگه جای تعویلی دربارش نیست. همونطور که وقتی راجع به مسائل اجتماعی حکمی صادر کند یا در مورد اختلافی قضاوت کند، هیچ کس حد به اظهار نظر تجدید نظر خواهی نداریم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اونجایی که خدا و پیغمبر حکمی فرمودند، هیچ کس حق اظهار نظر و انتخاب و اختیار نداری. اونجا دیگه نمیشه گفت ملاک رأی مردم است. در مقابل حکم خدا و پیغمبر هیچ کسی هیچ حقی نداری. حتی خود پیغمبر اکرم اگر اونجایی که خدا امری فرموده باشه، ایشون حق اظهار نظر یا تغییر حکم خدا را نداری. خدا و پیغمبر امری فرموده باشند، امام معصوم در مقابل حکم خدا و پیغمبر حق اظهار نظر نداری. چه رسه به سایر. اینا مقاماتی است که از طرف خدا افاضه شده و هر کدومش بحث هایی داره که در جای خودش باید انجام بگیره و الحمدلله به برکت انقلاب بسیاری از این مباحث مطرح شده، کتاب ها در بارش نوشته شده، بحث ها انجام گرفته. فعلا در صدد بیان اونها نیست. اون چه بیشتر مطمع نظر هست در این چند شبی که توفیق شرفیابی خدمت عزیزان باشه، مسئله تزکیه و تربیتی که این دوتا مفهوم تقریبا خیلی به هم نزدیکه، اما مفهوم تزکیه بار معنایش بیشتری. تربیت عبارت از این است که زمینه ای فراهم کنند تا یک موجودی استعداداش به بروز برسه، شکوفا بشه، رشد بکنه. فراهم کردن زمینه ای برای رشد و شکوفایی یک موجودی اسمش تربیت. باغبانی که درختی تربیت میکنه، بوته گلی رو پرورش میده، یعنی شرایطی فراهم میکنه که این گل اون استعدادی که داره، این بوته گلهای خوشبوی را مثلا به بار بیاره، این زمینش فراهم میشه. کاری که میکنه، آبیاری میکنه، نور و حرارت در اختیارش میذاره، میشه تربیت. ولی گاهی مربی غیر از این که این زمینهای خارجی را فراهم میکنه، یه تصرفاتی هم در خود اون موجود انجام میده. احیانا یه چیزایی هم ازش کم میکنی. مثلا باغبانی که میخواد درخت میوه بده، هرس میکنن درخت ها، آیه شاخ و برگای زیادیشو میزنن. فقط این نیست که کودش بدن، آبش بدن. این زدودن موانع، شاخ و برگای زیادی، اون چه مضر برای شکوفایی رشد هست، اینا تو مفهوم تزکیه خوابیده. تزکیه تنها رشد دادن نیست، بلکه پیراستن هم هست. تنها آراستن نیست. اون چیزایی هم که مانع رشد میشه، اونا هم رو حذف کنند، دور کنند، کم کنند، تا اینکه اون موجود به رشد خودش برسه. این تربیت و تزکیه یه وقت در مورد موجودات بیشعور انجام میگیری، مثل درخت یا مثل حیواناتی که چندون اختیاری از خودشون ندارن، توی استبلی میبندنشون تا یه قفسی بزرگشون میکنن، تربیتشون میکنن. ولی اونجایی که تربیت و تزکیه مربوط به یک موجودی باشه که باید با شعور و آگاهی و اختیار و انتخاب خودش رشد بکنه، اگر اختیار نداشته باشه اصلا اون موجود نمیشه، اون رشد را نخواهد داشت. در اونجا یک ظرافت های خاصی میخواد که مربی باید یه شرایطی فراهم کنه تا اراده اون متربی به اون جهت خیر متمایل بشه. تنها فراهم کردن اسباب طبیعی و فیزیکی منظور نیست، باید یک زمینه‌ای فراهم بکنه که تدریجاً او به اراده خودش راه خیر را یا راه تکامل را انتخاب کنه. تربیت یک انسان با تربیت حیوان و درخت فرق می‌کنه. اینه که در مورد تربیت و تزکیه انسان ظرافت‌های بسیار خاصی باید رعایت بشه که مجموع اونها را به طور کامل جز اون کسی که انسان را آفریده درست آگاه نیست. آفریدگاره که میدونه چه ظرافت‌هایی در مورد تربیت انسان باید بکار بره و اوست که به برگزیدگانش الهام میکنه، وحی میکنه، یاد میده که انسان‌ها رو چگونه تربیت کنن، چه زمینه‌هایی فراهم بکنن برای اینکه اونها به رشد لایق خودشون برسن. البته انسان از اونجایی که مختار هست میتونه علارغم وجود شرایط اجتماعی و شرایط محیطی برای رشد سوء اختیار کنه، از اونها سوء استفاده کنه. ولی به هر حال مربی باید زمینه را طوری فراهم کنه که اگر خواست بتونه رشد کنه، اگر اراده کنه که کامل بشه، ترقی کنه، استعداداتش به ظهور برسه، امکانش براش فراهم بشه. بحث های زیادی شده در زمینه این که برای تربیت صحیح چند تا عنصر اصلی باید رعایت بشه. یه مربی انسانی کاری که انجام میده به عنوان تربیت چند تا کار رو باید انجام بده؟ این بحث هاییست، مقدار زیادش مربوط به فلسفه تعلیم و تربیت هست. حالا ما اینجا بحث آکادمیک نمی کنیم. اون چه بین همه علمای تعلیم و تربیت مورد اتفاق هست اینه که یکی از بهترین راهکارهای تربیت ارائه الگوی صحیحه. البته مربی چون سر و کارش با انسان آگاه هست و چیزهایی هم به او بگه، بفهمه، طرف شناخت پیدا کنه که این نقطه اشتراک تعلیم و تربیتی که مربی هم به هر حال یه چیزایی رو باید بیاموزه به اون متربی، به اون فراگیر، این خودش میشه یه نوع تعلیم. ولی علاوه بر اونها مربی یک کارهای اضافی هم انجام میده که معلم اون کارها را وظیفش نیست، به عنوان معلم وظیفش نیست. موعظه کردن، نصیحت کردن، تذکر دادن، یادآوری کردن، اینا دیگه وظیفه معلم نیست. معلم درسشو میده تا شاگرد یاد بگیری، اما در هر موردی مورد خاصی توجه بده که اینجا جای اون درسیست که گفتم بهت، جای پیاده کردن فلان درسی هست، مواظب باش اینجا فلان نقطه ای هست، جای لغزش هست، نصیحت کنه، موعظه کنه، پند و اندرز بده. اینها از جمله شؤون مربی هست، از وظایف معلم نیست. ولی اون چه بین همه مربیان، یعنی بین همه دانشمندان تعلیم و تربیت مورد اتفاقی که مربی از بهترین کارهایی که میتونه برای تربیت انجام بده اینه که الگوی صحیح نشون. اگر خود او چنین نقشی را بتونه ایفا کنه خیلی مطلوبتر است، ایدئال است. مربی ایدئال این است که خودش فرد نمونه‌ای باشه و اون چرا میخواد در متربی پیاده کنه به نحو احسن خودش دارا باشه، ذات نایافته از هستی بخش نباشه. و علاوه بر خودش اگر کسان دیگری را میخواد معرفی کنه، مربیانی را، الگوهایی را معرفی کنه که رفتار اونها برای متربی سرمشق باشه. خیلی چیزاست که آدم درسش را میخونه، تو کتاب بحث میکنه، سر امتحانم نمره میاری، اما موقع عمل که میشه آدم یادش یا نمیدونه چگونه باید پیاده کرد. حالا اینجا بین پرانتز عرض بکنه، دانستنی های انسان بعضیاش هست که صرفا یه مفاهیم ذهنی است که آدم باید در ذهن خودش اونها رو درک بکنه و جا بده و سعی کنه که فراموش نکنی. ولی بعضی هاش مربوط به عمل هست، احتیاج به تمرین عملی هم داری، مهارت عملی هم میخواد. اونایی که میخوان راننده بشن هزاری قواعد راهنمایی رانندگی بخونن، تا پشت ماشین نشینن تمرین نکنن راننده نمیشه. صرف دانستنی ها کافی نیست، باید در عمل تمرین کنن. مهارت عملی غیر از دانستنی های ذهنی احتیاج به تمرین عملی هم داری. یکی از کارهای مربی همین است که زمینه‌ای فراهم کنه که متربی بتونه در عمل تمرین کنه، تجربه کنه، اون دانسته هاش رو در موقع خودش بتونه پیاده کنه، بفهمه که اینجا چه کار باید بکنه، از چه روشی استفاده بکنه. السلام علیکم. السلام علیکم. دانستنی ها غالبا یه قواعد کلی است، اما مربی باید اینها را به صورت دستور العمل های جزئی در بیاره، در عمل نشون بده که امروز چه کار باید بکنی، به چه نحوی. اینها ویژگی های تربیت و ماده افتراق تربیت از تعلیم. برای همه اینها نقش الگو از همه چیز مؤثرتر هست در زندگی. اصولا این که معروف علمای اخلاق توصیه می کنند که استاد اخلاق انتخاب کنیم، تنها برای این نیست که چیزهایی رو استاد بگه و اونها بشنوند، دستور العملی رو فقط تلقی کنند از استاد. بیشتر نقش معاشرت با استاد هست که رفتار عملی استاد را ببیند و بتونه ازش الگوگیری کند، سرمش بگیره، در عمل بتونه ازش استفاده بکنه. یکی از فواید استاد اینه. به هر حال این چون جای اختلافی نیست، ما دیگه خیلی دربارش بحث نمی کنیم که الگوی عملی در تربیت بسیار مؤثره. خب اگر این الگو طوری باشه که نقطه ضعف‌هایی هم داشته باشی، گاهی هم خطا می‌کنی، گاهی هم اشتباه می‌کنی، این درست نمی‌تونه نقش خودش را در تربیت ایفا کنه. از منت‌های خدا بر انسان‌ها این است که بندگانی را خدای متعال آفریده و در میان انسان‌ها قرار داده و معرفیشون هم کرده که اونها در رفتارشون اشتباهی نباشه، معصوم باشه. این الگوی ایدئاله، از این بالاتر نمیشه برای تربیت کسی اقدام کرد. یک الگوی نشون داد که اون خطا نمی کنی، در رفتارش معصوم است. این است که وجود پیغمبر اکرم به عنوان خاتم انبیا و کاملترین انبیا یکی از بزرگترین نعمت‌های خدا بر انسان هاست، نه تنها از اون جهت که حامل وحی الهی است و همینطور سایر مقاماتی که خدا به ایشون عطا فرمودی. یکی از منت‌هایی که خدای متعال بر بشریت گذاشته اینه که یک انسانی را از جنس خود اونها طوری آفریده که رفتارش در تمام حرکات و سکنات الگو باشه و هیچ جای خطا و اشتباهی درش نبود. عین این همین نقش را ما شیعیان معتقدیم که برای ائمه اهل بیت هم ثابتیم. باز از تفاوت‌هایی که ما با سایر فرقه‌های مسلمین داریم در اینه که این نعمت خدا را بهتر می‌شناسیم که نه تنها وجود مقدس پیغمبر اکرم یک الگوی معصوم بود و تمام حرکات و سکناتش قابل اقتباس و تقلید بود، بلکه ائمه معصومین و همینطور حضرت زهرا صلوات الله علیهم اجمعین اونها هم الگو بودن، اونها هم الگوهای معصوم هستند، رفتار اونها قابل اقتباس و سرمشقگیری است. و این بهترین خدمتی است که خدای متعال به سایر انسان‌ها کرده که چنین کسانی را آفریده و اونها را معرفی کرده تا دیگران ازشون الگو بگیرن. خب ما اگر بخوایم از این نعمت الهی درست استفاده کنیم، بعد از اینکه پذیرفتیم که شأن پیغمبر اکرم یعلمهم و یزکیهم هست، تزکیه که تعبیری که امروز در فرهنگ ما شایع است همون تربیت و پرورش است، این مقام تربیتی که پیغمبر دارد روش‌هایی داری، راهکارهایی داری، بهترین راهکارهاش همون ارائه رفتار خود پیغمبر اکرم است. بعد اینکه اینا پذیرفتیم، در اینجا شبهه‌هایی مطرح میشه که قبل از اینکه بپردازیم به تفصیل اون چه باید در عمل استفاده کنیم، باید این شبهه‌ها رو از ذهن دور کنیم. اگر این شبهه ها وارد شده رفع کنیم، اگر نه دفعش کنیم، نگذاریم وارد بشه. این تعبیری که ما میگیم الگو بگیریم یه تعبیر عربی و اسلامی و اینها نیست، یه تعبیری است که در فرهنگ عام در گفتگوهای عادی ازش استفاده میکنیم. تعبیر قرآنیش در اینجا دو کلمه عربی هست که یکی اسوه هست یکی قدوه. البته کلمه قدوهش یادم نمیاد در قرآن استفاده شده باشه، اقتدا ذکر شده، ماده اقتدا. این آیه شریفه‌ای که تلاوت کردم تعدادی از انبیا را نام میبره، بعد میفرماد اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده. این انبیا را ما خودمون هدایت کردیم، ما تربیتشون را به عهده گرفتیم، اینا تربیت شدگان ما هستن. شما در رفتارتون از اونها پیروی کنید، اقتدا کنید، به حسب تعبیر رایج خودمون الگو بگیرید. این تعبیر سرمشق گرفتن از دیگران اقتدا است، ماده عربیش اقتده، هایش های سکت است، اقتدی یعنی اقتدا کن. این که در نماز میگیم اقتدا میکنیم به امام حاضر، یعنی هر کاری اون انجام میده ما هم انجام میده، اقتدا اینه. تعبیر دیگری که ازش در قرآن به کار رفته تعبیر اسوه هست. این هم کم کم در فرهنگ اسلامی ما به خصوص بعد از انقلاب یه مقداری رایج شده. قبلا هم به صورتی تأثی استعمال میکردیم در تعبیرات خودمون، به فلانی تأثی کردن. تأثی از همین ماده اسوه هست، اسوه هم هم معنای قدوه هست، تأثی هم یعنی اقتدا، یعنی سرمشق گرفت، یعنی الگو گرفتن. اون کاری که اون انجام میده شما هم یاد بگیرید همون انجام میدید. اینا تعبیراتی است که در قرآن به کار رفته. یه تعبیر عامتری هم داریم، تعبیر اتباع. اتباع یعنی دنبال کسی رفتن، اصل معنیش اینه، پا جای پای دیگری گذاشتن. اون اعم از این موارد اسوه و اقتدا است، اون در موارد عامتری هم به کار میره، در مسائل حتی نظری و فکری و اعتقادی هم گفته میشه. در داستان حضرت ابراهیم هست که به آذر فرمود قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. نوجوانی بود، 15-16 سالش بود، به حسب اون چه در بعضی از تواریخ و روایات آمدید که با آذر که سرپرستش بود صحبت میکرد سر مسئله بت‌پرستی و پرستش خدای یگانه. بعد از گفتگوها بهش فرمود که یا ابته، پدر خطاب میکرد به او، پدرم، مثل این که بزرگان به جوانها و جوانها میگن پسرم. این تربیت هست، یعنی ادب اجتماعی است که جوانها به بزرگترها میگن پدرم. حالا در روایات ما این است که ایشون بعضی ها گفتن عموش بوده، بعضی گفتن پدر زنش بوده، ولی خب اون وقت هنوز زن نگرفته بوده که بگن پدر زنش بوده، به اعتبار عموش بوده میگفت. به هر حال یه بزرگتری بود که سرپرستی او را عهده‌دار بود، در مقام گفتگو حضرت ابراهیم او را پدر خطاب میکرد، گفت یا عبد قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، من یه علم هایی دارم به من دادن به تو ندادن. قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. حالا اون یه آدم مسن جا افتاده بزرگتر سرپرستی از یه نوجوان 15-16 ساله ای مثلا باش صحبت میکنه، بعد از اینکه گفتگو کرده و در مقام بحث شکست خورده طرف، بعد عملا بهش میگه که قد جا انیمون العلم آلم یعطی که، یعنی که انهو دیدی که بالاخره در بحث روشن شد برای تو که من یه چیزایی میفهمم که تو توجه نداشتی، یه چیزایی میدونم که تو نمیدونستی، حالا که دانستی که من دانشی دارم که تو نداری، تو حرف من رو قبول کن. فاتبعنی اهدک صراطا سویا، تو حرف من رو بپذیر تا اینکه من راه راستی را، راه همواری را بهت نشون بدم و هدایتت کنم. منظورم این فاتبعنی هست. وقتی کسی دارای یک دانشی هست، دارای یک تخصصی هست که دیگران ازش محروم هستن، این اقتضای عقل انسانی این است که اون جاهل از این شخص عالم اخذ علم کنه، پیروی کنه، حرفشو قبول کنه. همه ما طبق فطرت خودمون، فطرت عقلانی خودمون این معنی رو درک میکنیم، میدونیم در همه چیز ما عالم نیستیم، علوم که انسانها بهرمند هستن بیشماره، ما در خیلی از موارد احتیاج داریم به علوم دیگران، خودمون نداریم ولی احتیاج داریم به علوم اونا. اونجا که دانستیم یک کسی علمی دارد و تخصصی دارد در یک رشته‌ای، به مقتضای عقل و فطرت خودمون بدون اینکه کسی به ما تحمیل کنه میریم سراغش و از او یاد میگیریم و هرچیش را میپذیریم. کدام مریضی است که بالفطره خودش نره سراغ پزشک و نسخه پزشک عمل نکنه؟ این نباید یک کسی دستورش بده که آه چون مریض تو حتما باید بریم چلو پزشک، بدون پزشک هست و اون نسخه مینویسه آدم عمل که میکنه خوب میشه، بالفطره خودش آدم جاهل نادان میره سراغ او. قانون نمیخواد، نباید کسی بهش تحمیل کنه زوری بالای سرش باشه که حتما برو بزش، احتیاج داره میبینه این چیزی بلد نیست یکی دیگه میدونه، به مقتضای عقل و فطرت خودش میره سراغ او. این چیزیست که در بین تمام اغنای عالم، از تمام اقوام، از تمام نژادها، از تمام ملل، صاحب ادیان مختلف، مذاهب مختلف وجود داره، هیچ قابل انکار نیست، راه دیگری هم نداره. آدم میخواد خونه بسازه نمیدونه نقشه چجور بکشه خوب در بیاد، خب میره سراغ مهندس و هر کار دیگری که متخصصی داره از تخصص استفاده میکنی. از جمله کسانی که دستورات دینیشون رو نمیدونن، خب بالفطره طبق همون عقل فطری خودشون میرن سراغ اون کسی که میداند، یعنی تخصص داره در مسائل دینی. این همون تقلیده، تقلید کردن، رجوع جاهل به عالم، این که آدم بره پلوی عالم یا رساله شو بگیره چون میگه عمل کنه، این چیز فطریست، این دلیل تعبدی نمیخواد. بگذاریم الان از روایاتی که در این زمینه هست یا اجماعی که در این زمینه هست، صرف نظر از اینها، رجوع جاهل به عالم و اخذ علم از او، عمل کردن به نظر او، نظری که او درش تخصص داره، یک امر فطری است. اگه این کار نکنه تمام عقلا مذمتش میکنن اگر خطا کرد و اشتباه رفت، هیچ عذری نداره، میگن خب عالم بود میرفتی ازش میورسیدی، کتاب رسالهش در دستش بود مثل نسخه پزشکی، رفتی پلوی پزشک نسخه به داد تو جیبت گذاشتی عمل نکردی، بعد اون مریضت سخت‌تر شد، مشکلات آفرید، مردم مذمت نمی کنند، اغلا میگن خب تو که نسخه شد داشتی عمل میکردی، رساله عملی نسخه پزشکی. پزشکانی اومدن 50-60 سال 70-80 سال زحمت کشیدن، خون دل خوردن، به قول معروف دود چراغ خوردن، تو مجتهد شدن، تخصص پیدا کردن در مسائل دینی، نسخه نوشتن، میگن هر که سردرد داره اینا این دارو رو مصرف کنیم. اون سردردی که از ناحیه گناه پیش میاد، از ناحیه جهل نسبت به مسائل پیش میاد، راهش ارائه میدن این کارو بکن تا مشکل حل بشه. اگه کسی عمل نکنه و گمراه بشه، بر خلاف دستورات خدا عمل کرده باشه، مذمتش نمیبرن. عذری داری پیش خدا که چرا عمل نکردی؟ که چرا عمل نکردم؟ هیچ عذری ندارم. این هم مسئله تقلید. در همه کارهایی که ما جهل داریم و کسانی هستند عالم هستند، یه وقت زبانن برای ما بیان میکنن که این کار رو انجام بدی، یه وقت کتبن دستورالعملی مینویسن، و یه وقت از رفتار و روش اونها ما میتونیم استفاده کنیم. حالا مثال سادش، فرض کنید در یه راهی شما میخواد برید منزلی کسی رو پیدا کنید، یا مدرسه یا مسجدی، یا توی راه بیابانی میخواد به یه شهری برید، راه رو بلد نیستید. اگه دانستید کسی که داره میره از این راه، اون راه رو بلده. اصلا بلد چی میگفتن سابقا؟ کسی که راه رو بلد باشه. خب کسی که بلد هست داره میره، شما اگر دنبال اون نرید و راه رو گم کنید و مشکلی براتون پیش بیاد، شما رو مذمت نمی کنه، هیچی هم اون نگه، ولی میدونید اون کجا داره میره. این همون پیروی عملی است، اون اتباع است، تأسی است، اقتدا است. پس اون جایی رو که آدم خودش تخصص نداره و نمیدونه، اگه باشن کسانی که راه رو بلد باشن، زبانن تعلیم کنن، یا عملن راه رو نشون بدن، یا با اشاره نشون بدن، یا با رفتار خودشون، فطرت انسان اقتضا میکنه که از اونا تبعیت کنن. ابراهیم به آذر میگه یا ابته قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، من یه چیزایی میدونم که تو نمیدونی، نشونش هم دیدی در بحث، شما نتونستی ثابت بکنی، من برات ثابت کردم اشتباه میکنی، پس من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی. حالا که برات روشن شد، پس حرف منو گوش کن تا من راه راست رو بهت نشون بدم. در قرآن کریم یه آیه داریم بسیار آیه پرمعنای زیبای کارسازی است در مسائل زندگی، چه مسائل شرعی و تعبدی، چه مسائل اخلاقی و اجتماعی، و حتی مسائل سیاسی کارسازی. البته نمیخوام بگم مفهومش صریحا شامل اینها میشه، اما مضمونش طوری است که در همه این موارد میتونه کارساز بشه. میفرماید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یکی از روش های هدایت قرآن اینه که بعضی از مطالب را به صورت سوال مطرح میکنی، عقل انسان ها را به قضاوت میطلبی، سوال طرح میکنی. میگه دو نفر هستن، یه نفر خودش راه رو بلده و به دیگران نشون میده، یه نفر هست چیز خودش بلد نیست، باید بره دیگران بپرسی. آیا شما وقتی میخواد حق را بجویید، میرید سراغ اون کسی که حق را میشناسد و دیگران را هدایت میکنه، یا اون کسی که خودش هم نمیدونه و دنبال این میگرده یه کسی راه نماییش کنی؟ سراغ کی میرید؟ افمن یهدی الالحقه احق ان یتبع، آیا کسی که به راه حق و راه صحیح هدایت می کند سزاوارتر است که اتباع بشود، یعنی دنبال او را بیفتید، حرف او را بشنوید. اما لا یهدی الا ان یهدا، یهدی همون یهددی بوده، اعلان شده. اما لا یهدی، یا کسی که خودش راه را بلد نیست مگر اینکه دیگران هدایتش کنند، الا ان یهدا، به نظر شما کدوم اولاست؟ سوال تعریف میکنه قرآن، فما لکم کیف تحکم، شما چجور قضاوت میکنید؟ عقل شما چی میگه؟ اون کسی که خودش میگه نمیدونن. اگر نگدم از گفتار و رفتارش پیداست که نمیدونه. مصداق بیانش این روشنفکرهای امروزی هستن که شکگرا هستن. افتخارشون اینه به اینه که گم نمیدونیم، شک داریم در همه چی. کسی که خودش میگه من در همه چیز شک دارم و به شک داشتن افتخار میکنم، شما میخوای دنبال او را بیفتی بری؟ او را به شما نشون بدی؟ عقل شما اینجور قضاوت میکنی؟ یا اون کسی که خدا او را هدایت کرده، راه صحیح را میدونه، حجت داره برای اینکه راه صحیح چیه، یقینم داره. حد او علا بصیرتن، با بصیرت با بینش من حق را میبینم و میرم. اولا این است که دنبال او باشید و دنبال این آدم شاد که خودش میگه نمیدونه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. تا دیگران راه نمایش نکنند او نمیتونه. کوری بیاید و عصاکش کور دیگر شود، خودش یک کسی دیگه باید عصاکشش کنه. اون وقت شما میخواید دنبال روی او بشید؟ فما لکم کیف تحکمون، عقلتون کجا رفتید؟ انبیا هدایتشون از طرف خداست، اونا راه حق را شناختن، میبینند و میرند. دیگران باید در سایه هدایت اونا هدایت بشن. ما شما انبیا را رها میکنید میرید سراغ افرادی که خودشون میگن و اهل شکیم، یقین نداریم. البته ادعا میکنند که شما یقین نمیتونید پیدا کنید. و کافر همه را به کیش خود بنداره. او خیال میکنه وقتی خودش جاهل همه جاهل. وقتی خودش نمیتونه یقین پیدا کنه، خیال میکنه هیچ که دیگه هم نمیتونه پیدا. به هر حال اصل این که انسان در چیزایی که نمیدونه و احتیاج داره به اینکه راه را پیدا کنه، باید از دیگران بپرسی. فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدونید برید بپرسید از اونایی که میدونند. اگر راه را بلد نیستید دنبال اون کسانی برید که راه را میشناسند. اگر گمراهید دنبال کسانی برید که خدا اونها را هدایت کرده، احتیاج به هدایت من و شما ندارند. پس اصلا این مسئله یه مسئله عقلایی بلکه عقلی بلکه فطری است به یک معنا. ولی ملاحظه می فرمایید وقتی شیاطین بخوان آدم را از راه حق منحرف کنن، در روشنترین مسائل، در بدیهیترین مسائل تشکیک می کنن. این که تمام علما در اول رساله هاشون میگن آقا اگه مجتهد نیستی، یعنی اگه خودت نمیدانی، احتیاط هم حوصله‌اش نداری بکنی، باید تقلید کنی. اون وقتی شبهه را مطرح می کنن که اصلا کی گفته باید تقلید کنن؟ تقلید کار میمونه. مگه تقلید غیر از این است که کسی که نمیداند از کسی که میداند بپرسید؟ مریضی که خودش تخصص در یک علمی نداره باید از پزشک بپرسید. حتی پزشکی که در یه رشته تخصص داره وقتی مبتلا میشه به یه بیماری دیگری باید بره پلو پزشک دیگری. یه کسی مثلا چشم پزشکی حالا مبتلا شده به کسالت عصبی، اون نمیتونه بگه چون من خودم پزشکم خودم معالجه میکنم. اون شما تخصص در این رشته است، در اونی که نمیدونی باید بری پلو متخصص خودش. یه روش عقلایی است، همه عالم عمل میکنن. تقلید یعنی همین. ولی از اونجایی که این کلمه تقلید یه معانی دیگری داره، در یه موارد استعمال میشه که اونجا اخلاقا صحیح نیست، عقلا صحیح نیست، این مغالطه میکنن از باب اشتراک لفظی. میدونید گاهی یک لفظ هست چند تا معنی داره، یه معنایش یه حکمی داره، یه معنایش حکم دیگری داره. این معانی گاهی به هم نزدیک است که بر کسانی که اهل دقت و بصیرت نیستن هم مشتبه میشه. گاهی معانی با هم اونقدر اختلاف دارن که اشتباه نمیشه. اون یکی شیر است اندر بادیه، واندگر شیر است اندر بادیه. اون یکی شیر از کادم میخورد، اون یکی شیر از کادم میخورد. درست شیر دوتا معنی داره، بادیه هم دوتا معنی داره، اما قرائن اونقدر معلومه که شیر بیشتر آدم با شیر گاو با هم اشتباه نمی کنه. اما گاهی معناها اونقدر به هم نزدیکه که غفلت بکنه آدم از این معنا میره سراغ معنای دیگری، اشتباه مغالطه میشی. کار مغالطه گران همینه که اون معانی که نزدیک به هم هستن پیدا کنن، حالا عام و خاص هستن، مطلق و مغیر هستن یا متباینن، اما یه نوع خویشاوندی بین معناشون هست. این است که ما در بحث هامون برای استفاده هم از علوم اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین، هم از آیات قرآنی، هم حتی در بحث های عقلی احتیاج داریم که ما واژه ها را درست دقیقا معنا کنیم. وقتی میگیم اتباع، وقتی میگیم اسوه، وقتی میگیم تقلید، دقیقا بگیم اینجا منظورمون چیه. تقلید یه معنایی داره که همینی که عرض کردم، رجوع جاهل به عالم است، حالا یا در نظر و فکر یا در مقام عمل و رفتار. ولی تقلید معنی دیگری هم داره و اون این است که اون معنای دیگرش که مذموم است و یک نوع عام و خاص است نسبت به این معنا، اعم از این معناست، این موارد مصادیقی داره که اون مصادیقش مذمومی. اینه که آدم از یک کسی پیروی کنه که او تخصص ندارد و رجوع کردنش به او به خاطر این نیست که چون متخصص است و چون عالم است از او حرف میکنی. یه تقلید کورکورانه است. روی انگیزه های دیگری کسانی از اشخاصی پیروی کنند، نه چون اونها بهتر میدانند و بهتر میفهمند. این تقلید میمونوار اینجوری است. این همین تقلید مذمومی است که جوامع عقب افتاده، قشر های عقب افتاده جامعه، اونایی که بی هویتن، اونایی که شخصیت ندارن بهش مبتلا هستن. فلان ورزشکاری مثلا فلان لباسی میپوشه، فردا جوان ها بدون اینکه بفهمند آخه چرا اون لباس رو انتخاب کردی، چرا اون رنگ را، چرا اون شیوه را، صرفا از اون جهتی که اون ورزشکار اینو پوشیده. فلان ستاره سینمایی اونجوری موهاش را مثلا اصلاح کرده بود، فردا اون جوان ها را میفتن موهاش را اونجوری اصلاح میکنه. این تقلید مذمومه، این رجوع جاهل به عالم نیست، رجوع جاهل به جاهل دیگریست. اون حالا حوثی داشته یا سلیغش این بوده، این دلیل نداره که شما هم اینجوری بکنید. اگه پای سلیغه هست، شما هم سعی کن سلیغه شخصی داشته باشید، شما هم سعی کن خود استقلال داشته باشید، خودت مدعافرین باش، چرا همیشه دنبال روی دیگران باشید. اگه پای منطق و استدلال در پیشه، ببین کدوم حرف هست، کدوم روش هست که پشتوانه علمی و منطقی داره. صرف این که یک کسی اینجوری کرده، حالا یا پولدار است یا ورزشکار یا ستاره سینماست یا بالاخره یه شخص معروفی در عالم چهره شده یا یه سیاست مداری، صرف این دلیل این نمیشه که منو از رفتار او عصب کنه. و از این مضحک‌تر اینه که گاهی مصاحبه های تلویزیونی میکنن، یه ورزشکاری حالا مثلا در وزن برداری این قهرمان شده، بعد مصاحبه میکنن نظر شما درباره تورم چیه؟ من تو خود از شاید تورم نمیدونه یعنی چی، اما حالا چون چهره شده تو پشتی برنده شده یا وزن برداری، مصاحبه میکنن باش آقا نظر شما درباره مثلا اشتغال چیه، چیکار کنیم اشتغال ایجاد. و هر چیز رو باید اهلش پرسید. شما اگر اون قهرمان بعد و برداری هست، اگر یه فوت و فنی از پشتی به کار گرفته چون برای همونو یاد بگیر ازش. چه ربطی داره به مسئله تورم اشتغال تا برسه به مسائل سیاسی تا برسه به مسائل دینی؟ گاهی برای تأیید یک نظریه‌ای که به اصطلاح نظریه دینی تلقی میکنن میرن از یک سیاستمداری، از یک ورزشکاری، از یک هنرپیشه‌ای سوال میکنن نظر شما چیه؟ چند تا مصاحبه میکنن پخش میشه دیگه، هیچی خود ثابت شد دیگه. همه هنرپیشگان اینجور گفتن، پس مطلب همینه. این از اون تقلید مذموم. اتفاقا این تقلید مذموم شایعه، هیچ کم مزمت نمی کنه از ایش. اما اون تقلید عقلایی که ضرورت عقل انسانی و نیاز شدید جامعه هست و هیچ زندگی اجتماعی بدون اون پا نمیگیره، اون را مورد شبهه قرار میدن که بی خود آخوندا میگن باید تقلید کنن. تقلید کار میمونه. اون تقلید کار میمون است که تو میکنی، نمیفهمی داری از چه کسانی داری تقلید میکنی، اونم از دشمنان خودت داری تقلید میکنی. اون تقلیدی که ضرورت عقل انسانی هست، هیچ عاقلی ازش نمیتونه گریز و گزیری داشته باشه، اونا بذمت میکنی. پس اولا این مسئله باید برای ما حل بشه که این صحیح هست ما از دیگران تقلید کنیم، میگیم اسوه الگو گرفتن، این تا چه اندازه صحیحه؟ اصلا در چی باید الگو گرفت؟ آیا این معنیش همین نیست که اون نادان گفت که تقلید کار میمون هاست پس تقلید نباید بکنید؟ از پیغمبر و ائمه تقلید نکنیم برای اینکه تقلید کار میمونیم. پس به عنوان یک اصل موضوع قبل از پرداختن به این بحث، این مسئله رو باید روشن کنیم که تقلید اصلا صحیح هست، الگو گرفتن صحیح هست یا نیست و جاش کجاست. و این معنا از نظر قرآن و از نظر دین و از نظر اسلام مقبول است یا مقبول نیست؟ اگر هست کجاش صحیحه و کجا ناصحیحه؟ من دیشب هم وقت آقایون زیاد گرفتیم، من میترسم باز مشغول صحبت بشم چونم گرم بشه دوباره یادم بیره که باید تمام کنم. به هر حال ما دلمون میخواد سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه و آله این را یاد بگیریم و تقلید کنیم، اقتباس کنیم، تأثیر کنیم. اما نمیدونیم اصلا، یعنی میدانیم شبهای شیطانی مطرح شده که تأثیر کردن صحیح نیست. هر کسی باید خودش تصمیم بگیره بدون اینکه ببینه دیگران چی گفتن و چه میکنند. آیا همه جا باید از دیگران تقلید کرد یا نه؟ اگر جای معینی داره جاش کجاست؟ و اونی که ما میخوایم از اهل بیت تقلید کنیم کجاست؟ این یک سوالی است که باید جواب بدیم. دوم این که یک مسئله فرعی است از همین سوال، این است که در یک زمانی ممکن است یک شیوهی قابل اقتباس، قابل تقلید و قابل تأثیر باشه، اما شرایط زمانی و گاهی شرایط مکانی اقتضا میکنه که اون شیوه ترک بشه. حالا یه مثال های ساده ای را در نظر بگید، بعد انشالله اگر خدای متعال توفیقی داد بحث های توضیحی درباره شهست خواهیم که ما در همین کشور خودمون یه مناطق گرمسیر داریم، مناطق سردسیر داریم. مناطق گرمسیر داریم که تابستون اصلا لونگ ببندن، یعنی شلوار بپوشن پاهاشون عرق‌سوز میشه. در بوشهر، در بندر عباس، در بعضی بندرهای خلیج فارس هستن که برای راحت بودنشون اصلا شلوار نمیپوشن، لونگ میبندن. خب حالا اگر پیغمبری در یه همچه منطقه زندگی میکن، حالا معنی تأثیر کردن اینه که ما مثلا در جای سردسیر لونگ ببندیم دیگه، میخوام تأثیر کنیم دیگه. این تأثیر کردن شرایط زمانی و گاهی شرایط مکانی میتونه داشته باشه. اون جایی که صحیح است تقلید کنند باید دید که اون روش یه روش مطلق بوده یا خود اون روش یک قید لبی داشته به قول ما طلبه ها، یعنی یک شرط زمانی داشته، شرط مکانی داشته. تابستون پس به یه پیرهن ساده می پوشند بدون لباس دیگری، خب اینا در زمستان هم در یه جای سردسیری هم بگیم فقط یه پیرهن یلا بپوشیم، بگیم که تأثیر کردیم به اون شخص بزرگی که در اون منطقه زندگی میگه. روز اول دوم سرما میخوره آدم سینه پهلو میکنه با دای بیمارستان، این تأثیر صحیح نیست. اون رفتار یک قید زمانی داشت، ما غفلت داشتیم ازش. یک اصلی در اینجا برای این که ما بتونیم بفهمیم چگونه باید تأثیر کنیم باید در نظر بگیریم، و اون اینه که بعضی از موارد تأثیر اونقدر بیان مطلق عام و روشن هست که احتیاج به اجتهاد نداری. هر کسی ببینه و درک کنه همیشه میتونه در همه جا اون روش رو تقلید کنه. به عبارت دیگه اون رفتار قید زمانی و مکانی یا قید دیگری نداری. در اینجا هر کس اون رفتار رو ببینه میتونه اقتباس کنه و همه جا هم استفاده کنه. اما بعضی جاها هست نه، یک قید لبی داری، چون این رفتار که زبان نداری، باید بفهمیم قیدش چیست، چرا اونجا اینجور رفتار کردن. اینجور موارد احتیاج به اجتهاد داری. حالا ما الحمدلله مجلسمون اکثریت قریب اتفاق اهل علم هستن. روایاتی که از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین درباره احکام رسیده، درباره نماز، روزه، سایر احکام شرع، چرا ما نمیایم این روایات را همینطور بذاریم در دست مردم، ترجمه کنیم بدیم مردم عمل کنن؟ بعضی کج‌سلیقه‌ها هستن که همچو پیشنهادهایی میکنن، میگن چرا رساله عملیه مینویسید؟ بیا روایت امام صادق را بنویسید بدید دست مردم خودشون عمل کنن. خب شماها میدونید چرا؟ برای اینکه روایات گاهی از نظر سند، حیثیت صدور، جهت صدور، از لحاظ اطلاق و تقیید، عام و خاص، اینا با هم باید سنجیده بشه. یکی مخصص دیگری است، یکی مقید دیگری است، مجمل است، مبین است، تعارض گاهی بین روایات پیدا میشه. اینا احتیاج پیدا میشه که کسانی فقیه باشند، تخصص در این مسائل داشته باشند تا بتونن اجتهاد کنن. اجتهاد برای همینه که موارد شبهه‌ای پیش میاد، درست معلوم نیست که امام که اینجور فرموده منظورش چی بوده، آیا همه جا باید اینجور کنن یا قید داره، عام و خاص است، مطلق و مقید و الی آخر. احتیاج به اجتهاد داریم. رفتارهایی هم که ما از اهل بیت میبینیم یا میشنویم، حالا دیدنش که محروم هستیم، اونهایی که در اون زمان ها بودن میدیدن، برای ما نقل کرده. این رفتارها هم بعضی هاش بیانه، احتیاج به اجتهاد نداره. به همه میشه گفت امیرالمومنین طالب عدالت بود. شما هیچ کس در تو گوشه دنیا پیدا نمی‌کنید که شک داشته باشه در اینکه شیوه علی غیر از عدالت خواهی چیز دیگری بود. علی اهل عبادت بود. کفاری هم که نه خدای معتقد هستند و نه دین و مذهبی میدونن علی سلام الله علیه مقدار زیادی از وقتش صرف عبادت خدا میشد، مگر اونجایی که میشد عبادت رو با کار توأم کرد، بیل میزد قرائت قرآن هم میکرد، زبانش هم مشغول ذکر خدا بود. این شیوه علی که اهل عبادت بود، این قابل احتیاج به اجتهاد نداریم. اما این که اگر یک جایی یک عبادتی مزاحم شد با یک عبادت دیگری، با یک تکلیف واجب دیگری، میدان جنگ است و باید رفت به جنگ عمرو بن عبدوند. اینجا علی سجادشو بیاندازه و بگه من حالی دارم میخوام مشغول مناجاتوشم، میخوام قرآن بخونم، من خیلی قرآن خوندن دوست دارم. صحیحه؟ اینجا جای کدومشی؟ بله، اهلی علی هم اهل عبادت بود هم اهل جهاد و شمشیر زدن، اما جاش کجاست؟ اون جایی که دشمن حمله کرده بگه من خیلی دعا و مناجات رو دوست می‌دارم. اون جایی که وظیفه ارشاد مردم هست بگه من مطالعه رو خیلی دوست دارم. باید تشخیص داد، این احتیاج به اجتهاد. صرف این که ما یک رفتاری را ببینیم از یک بزرگی یا برای ما نقل بکنن، این کافی نیست برای اینکه بتونیم خودمون اقتباس کنیم. باید بریم سرش را ببینیم چیه، قیدش چی بود، چرا اون وقت این کار را انجام داد، چرا اون کار را بر کار دیگری ترجیح داد. بنابراین همونطور که در استفاده از گفتارهای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در بسیاری از موارد احتیاج به اجتهاد دارد، در مواردی هم رفتارهای اونا برای اسوه گرفتن، برای تقلید کردن، برای سرمشق گرفتن احتیاج به اجتهاد داره. باید فقیه معرفی کنه که شما در این شرایط از اون رفتار باید پیروی کنید. اینها زمینه هاییست که باید مورد نظر باشه. بعضی مطالب دیگه هم هست دیگه، حالا فعلا وقت تو نمیگرم. انشاءالله که در شبای آینده حیاتی بود و توفیقی بود، یه مقداری در مواردی که ما بیشتر باید توجه کنیم برای الگو گرفتن از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، به خصوص در زندگی های خانوادگیمون، اینها را اگر خدا توفیقی بده بعضی از مواردش را عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.